بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما ارتباط با روايات که مفادش احکام جدید بود در دوران امام زمان علیه السلام، اینها را متعرض میشیم. رسیدیم به روایتی که مفادش این است که قانون ارث تغییر میکنه. روایتی را که مرحوم طبری شیعی نقل کرده بود بررسی کردیم و سندش مورد اشکال بود. روایت بعدی روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب شریفشان من لا یحضره الفقیه نقل می‌فرماید. خب روایت مرسله است، اما از مراسیل صدوق و تعبیر قال صادق دارد و بعضی ها گفتن این تعبیرات از مرحوم صدوق حکایت از این دارد که اطمینان و علم به صدور این روایت از امام معصوم را دارد، لذا سند هم نقل نمی کنه، به طور مستقیم به امام نسبت میده. خب این هم قائل دارد، گفتم بالاخره طبق مبنای این آقایان این علما، خب خیلی از روایات من لا یحضر که مرسل است این اعتبار پیدا میکنه، یکیش هم همین روایته. پس از نظر سند البته حرف بعیدی نیست، حرفشون بد نیست، بلکه ما به اصطلاح هنوز به این نتیجه نرسیدیم که مراسیل مرحوم صدوق مثل مسانید یا بالاتر باشن، نرسیدیم به این، ولی حرف علمیه، حرف دوری نیست. و از طرفی مؤیدات هم دارد، یعنی روایات دیگری هم ما داریم که این روایت را تأیید کنند. اما بحث دلالی و بررسی متن روایت ان الله آخا بین الارواح فی الاظله، اینجا بحث عالم ارواح پیش میاد و بحث عالم زر. مراد از اوله چیه؟ یه بحث مشروحی مرحوم تریحی در مجمع البحرین دارن، می فهمد که ان المراد فی الاظله، در روایت دیگر کلمه باز اظله آمده است، مراد عالم المجردات، عالم مجردات را میگن ازله، چون اون عالم اشیاء و لیست به اشیاء، شیء و گویه شیء نیست، کما فی الظل، سایه هست و نیست، به اعتبار اینکه ظل است برای ظل چیزی نیست و به اعتبار دیگه خودش بالاخره یه وجودی شیء است. بعد می‌فرماید که قوله بعثهم فی الظلال، اظله و ظلال، اشاره به عالم ای فی عالم الذر، و تعبیر به عالم الذر و عالم المجردات واحد، عالم اظله مجردات ذر، اینها یک معناست، عبارت اخرى یکیه. خب چرا بالاخره تعبیر شده از اون عالم به عالم مجردات و عالم ول، انما عبر عنه بذلک لانه شیء، بالاخره چیزی است، حظی از وجود دارد. اما ولاک الاشیاء شیء است، اما مثل اشیاء دیگر نیست. خب ولما لم تصل اذهان و اکثر الناس الى ادراک الجواهر المجرده، خیلی ذهن ها نمیتونه این معانی را درک کند، عبروا عنها به عالم، عبروا عن عالم المجردات به ظلال. ولال یعنی ظل، یعنی سایه. و اذهان بله لیفهم الناس قصدهم من ذالک ان بله الموجودات در اون عالم مجرده عن الکثافت الجسمانیه، کثافت جسمانی و بالاخره حظی از وجودی که الان هست و در این دنیا هست، حظی از اون وجود نداشته باشه و ندارن. بیفهم الناس که بالاخره اونها از کثافت جسمانی که الان هست در اون عالم نبوده. بعد میفهمید کما ان الظل مجرد عنها، همونطوری که سایه مجرد است از کثافت بله جسمانی. خب این یه بحثی ایشون دارن و این در مجمع البحرین جلد 5 صفحه 417. مرحوم مجلسی هم در دو سه جای بهار به این بحث میپردازند، در بله ذیل فرمایش مرحوم صدوق اعتقادنا فی النفوس انها هی الارواح التي بها الحیات، بعد ایشون ظاهرا کسی به ایشون اشکال میکنه، بعد مرحوم بله مجلسی ببینم بله روایتی را هم خود مرحوم صدوق ببینم که همین روایت باشد، ان الله آخا بین الارواح والاجساد. بعد مرحوم مجلسی هم بیانی دارن میفهمند که اشکال شده است به مرحوم صدوق بالقول بسبق الارواح، که ارواح قبل از ابدان بوده است، اشکال به ایشون شده است. ما در بحث سماع عالم جوابش خواهیم داد که اخبار مستفیضه در این معنا هست و هیچ استبعادی ندارد که تمام این اجسادی که الان ارواح درشون هست، ارواح این اجساد همشون قبلا آفریده و خلق شده باشن. بله ولم یقم برهان تام علا نفیهی، شما نمیتونید دلیل اقامه کنید بر نفی عالم زر، دلیل محکم نمیتونید داشته باشید. ما ادله داریم، روایات داریم که عالم زر بوده است یا عالم دیگه بوده است. حالا شما میخواید بگید نیست، خود دلیل ندید بر نفی دلیل تام. و ما ذکره من انه لا بد ان یذکر الانسان تلک الحاله، اشکال کردن اگر ما قبل از این عالم در یک عالم دیگه بودیم باید یادمون باشه. حالا هیچ یادمون نیست، هیچ کس اون عالم رو یادش نیست. میفهمد که لا بد ان یذکر الانسان ذلک، این غیر مسلم. کی میگه چی تلازمی دارد؟ محبوعد العهد، او عالم کجا، ای زمانش، ای عالم کجا، زمان فاصله خیلی زیاده. و تخلل الحال الجنینیه و طفولیه بین این دوران و اون دوران، بین اون عالم و این عالم فاصله افتاده از عالم جنینیت و عالم بالاخره در رحم بودن و طفولیت، اینها فاصله انداخته و فاصله افتاده است و مسائل دیگر. ولا استبعاد فی ان ینسبه الله ذالک ان ینسیه الله نینسبه، استبعادی نداره که خداوند عز و جل بشر را به فراموشی وادار کرده است، که اصلا فراموش کنن اون عالم را. چرا؟ لکثیر من المصالح مع انا لا نذکر احوال الطفوله. حالا شما چرا به رخ ما عالم زر را میکشید که چیزی از عالم زر یادمون نیست؟ مگه چیزی از عالم طفولیت یادتونه؟ یکی نزدیکتره. میفهمد که مع انا لا نذکر اکثر احوال طفولیه، فأی استبعاد، چه بعدی دارد؟ حالا که ما این عالم را یاد نداریم، عالم طفولیت را، کجاش مستبعد است؟ فی القول به ذالک فی جمیعها و ما ذکره من الاخبار لا يدل على فناء. بالاخره بحث مفصل در دو سه جا، بله، جلد 6 صفحه 255 بعد از بیانات مرحوم صدوق و اشکالات مرحوم مفید و دیگران، ایشون این بحث رو مطرح می‌کنه. در دو سه جا این بحث رو ایشون مطرح کرده، ولی خب توضیح میدن عالم ازله را. عالم ازله چیه؟ عالم ارواح چیه؟ که خداوند عز و جل عالمی دارد داشته به نام عالم ارواح، و در اون عالم ارواح را قبل از بدنها به 2000 سال همه ارواح را آفریده، و در اون عالم بین ارواح اخوت و برادری قرار داده است. خب اخوت در اون عالم میشه موضوع حکم، بله، به اصطلاح موضوع بعضی از احکام در عالم دوران ظهور امام زمان. اونایی که در اون عالم با هم دیگه برادر شدن، خداوند از درد اینها را برادر هم دیگه قرار داد، اینها در دوران امام زمان علیه السلام میشن موضوع توارث دیگه. اون توارثی که قانون توارثی که باید نسبی باشد، اون دیگه نیست. ملاک نسبی و ولادت نیست، ملاک اونه، اون عالم است. فلو قد قام امام زمان علیه السلام لورث الاخ الذي آخا بینهما فی الاذله، اینا را ارث به اینها میرسد. ولم یورث الاخ فی الولاده، اونی که ارتباطش نسبی است اونها را در نظر نمیگیره. خب روایت عرض کردیم از نظر سند مورد اشکاله، مرسله، مراسیل صدوقه، قبول این مراسیل علل مبناست، طبق مبنا، یعنی نمیتونه طرف مؤاخذه کنه ما را و بگه تو کتابای شما آمده، بله تو کتابای ما روایات زیادی آمده، اما آیا این روایات را همش را ما تبنی میکنیم، همش را ما میپذیریم؟ پس این روایت علل مبناست و بر فرض قبول معناش این میشه که خداوند عز و جل، یعنی که آقای امام زمان، قانون ارث رو تغییر میده بر فرض قبول روایت. خب تغییر قانون ارث با روایات، با آیات منافات دارد، منافات ندارد؟ خب ظاهرش منافات، بله بله، منتها خب از شو توجیه میشه. اگر خود پیامبر اکرم قانون ارث را از جانب خداوند عز و جل بیارد و خود پیامبر اکرم بفرماید که تفرض کن این قانون تا 100 سال دیگه است، 100 سال دیگه تغییر میکنه، این مشکل داره؟ بله؟ مدت بفرماید که این قانون ارث تا زمانی که فرزند مهدی بیاد، فرزندان مهدی که آمدن تغییر میده، این منافات دارد؟ نه، هر دوش حکم پیامبر اکرم، هر دوش حکم از جانب پیامبر اکرم که از جانب خداوند عز و جل است. اون کسانی که میپذیرند روایت را و ملتزم میشن به مفاد این روایت، ممکن است اینجوری بگن و یا حرف مرحوم آقای خویی را که علمیش همین بود که فرق می‌گذارن بین تشریع و بین تبلیغ، احکام تشریع شده اما تبلیغش منوط به زمانه، زمان امام زمان تبلیغ میشه، خود یعنی خود امام پیامبر اکرم این حکم را اودعه این امام الی امام تا زمان امام زمان که زمان تبلیغشه. بله.
البته عرض کردم من و اعوذ بالله از کلمه من اصراری بر پذیرش این روایت و این مضمون ندارم، ولی اگر کسی بپذیره اینم توجیهشه. خب چون سه تا روایت داریم یادتون هست؟ یعنی سه تا روایت به این مضمون. من عرض کردم اصلا ما کلمه دین جدید تو روایت نداریم. چرا به عرض بنده ظاهرم قاصر است از ادای بیان. میگم اگه خود پیامبر اکرم اینجوری بفرماد که این را این حکم من الان میگم، احکام را من الان میگم و بعد فرزندم میاد و احکام دیگری میفرماید، بله؟ خب اگر یه همچه چیزی بفرماید، این تغییر شریعت، تغییر دینه، همش از زبان پیامبر اکرمه. چرا؟ روایات، بالاخره روایات متعددی از به اصطلاح پیامبر اکرم به مضامین مختلف، به عبارات مختلف مضمون یکی آمد. حداقلش اینکه با دین قبل زمان پیامبر متفاوت. چی شد؟ حداقلش اینکه این دین زمان این حکم نه این دین. و عرض کردم همش دین اسلامه، همش شریعت رسول اللهه. اما اید رسول الله، این نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریع کردن در دوران خودشون همه احکام را، اما تبلیغش هم حرفای خویی است دیگه، حرفای خویی، تبلیغش منوط به زمان. اینجوری توجیه میکنم البته اون نسخ من رمای خوی انتهای امد میگیرن. اگه انتهای امد باشد که باز واضح تره. بله. از کدم اصراری با اینکه سه تا روایته. روایت امام صادق و امام کاظم یک روایته و روایت بله امام کاظم باز به نقل طبری و این روایت صدوق. سه تا روایت. یعنی کسی که میخواد اصرار داشته باشد بر پذیرش این روایات، بالاخره کار دوری از به اصطلاح، یعنی دور از استدلال علمی نیست، حرفش حرف قبولیه، ولی ما نمیتونیم بپذیریم، ما نمیتونیم بپذیریم. جهتش این است که بله هر سه تا روایت مشکل داره، هم روایتی که از امام صادق و امام کاظم بود که این روایت بله اشتباه نکنم در کافی شریف بود، و هم روایت طبری و هم روایت صدوق، هر سش مبتلا به اشکاله سندی داره، مشکل سندی داره. آیا این سه تا روایت میشه استفاضه؟ نه نه عرض کردم نه، اگر مشکل سند داشته باشد ما اول باید العرش ثم النقش، اول باید ما مشکل سندی را حل کنیم، یا طریق سند را حلش کنیم، یا از طریق قوت متن، یا از طریق بالاخره استفاضه. یکی از طرق یا باید محبوب به قرائن قطع یه جوری. خب که دارد، نظر من دارد، بله خب بله، ایرادی نداره، اینا ایرادی نداره. چی فرضی کنیم؟ نه دیگه متنش دیگه واضحه دیگه، مشکلی نیست، قانون ارث رو تغییر میده اگر ما پذیرفتیم روایت را ملتزم میشه. نه یعنی از اول میشه مقید، ای باشه از اول مقید میشه احکام، بله از اول تغییر نمیکنه، از اول مقیده. بله حالا اصراری عرض کردم، اصراری بر پذیرش این روایات ما نداریم، داریم حلاجی میکنیم اینها را بررسی میکنیم ببینیم که نیان بعضی ها اینا را اصل مسلم بگیرن هی به رخ ما بکشن. شما اگر این بعضی این گزارشات از شبکات تکفیری ها و وهابی ها و بدتر از یهود اگر گزارشش به شما برسد میبینید همه این روایت رو میگیرند و ارسال مسلمات بدون اینکه اصلا بفهمند که این روایت چقدر اعتبار دارد، سندش، دلالتش، معارضاتش، فقط میخوان جرسازی کنن و سیاه نمایی کنن و از صحنه به خیال خودشون خارج کنن. خب ما میدونیم مطرح میکنم ببینیم به آخر این روایت حد و حدودش چیه و دلالت و معارضاتش. اشکال شما مراجعه کنید کتاب شریف کافی را. بله کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 503 ما سندش هم نقل کردیم براتون. بله بعد روایت دومی هم روایت دلال الامامه که سندش هم این بود. ببینم بله طبری میگه اخبرنی ابوالحسین عن ابیه عن ابن همام قال حدثنا سعدان ابن مسلم عن جرهم ابن ابی جهینه که گفتیم این ابی جهینه معلوم نیست کیه و این سومی هم که اصلا سند ندارد مرسله. بله بله امام کاظم و مرحوم طبری. خب دو تا اشکال بود در سند، یکی ابی جهینه بود یکی خود کتاب طبری که از ایشون است یا از ایشون نیست. بله خب اما روایت بعدی من واقعا مطلب زیاد تلاش کردم و زیاد تتبع و کنگاش کردم پیدا نکردم نیافتم کسی متعرض دقائق این روایت شده باشد. من نیافتم، تتبع من ناقص بوده. اگر شما پیدا کردید مطالبی در این زمینه بیارید مطرح کنید تا ما استفاده کنیم. خب روایت بعدی روایتی است که در ارتباط با قتل دروغگویانه، کذابی. روایت بله کذابی روایت را مرحوم کشی نقل می‌فرماید. عبارت عوض کنم، لو قد قام مهدینا، واضح است که لبدع بکذابی الشیعه. خب ترجمه چیه؟ شروعش از دروغیان شیعه است. بسیار دروغ، درسته؟ مبالغه است. بله. حالا ما اینجا بحث خواهیم کرد. حالا ما ازمار قبل از ذکر کنم. آیا همینی که به ذهن شما رسید مراد روایت همینه؟ یا نه اضافه اسم فاعل است به مفعول؟ اگر این باشد خیلی معنا فرق میکنه. کذابی بله، اگه دومی باشد یعنی اضافه اسم فاعل عامل به مأمور میشه چی؟ آفرین. یعنی اینایی که خیلی تکذیب میکنن، یعنی این نواصف، اینه که با زمین و زمان تشیع مخالفن. خب مگه تشیع چیه؟ یعنی غدیر. یعنی چیه تشیع؟ یعنی من کنتو مولاه با علیم. خب با زمین و زمانه، یعنی با پیامبر مخالف. من خیال میکردم که ابن تیمیه، این برداشت خود من بود که ابن تیمیه با شیعه مخالفه، حالا یه مرحله بالاتر با امیرالمومنین مخالفه. دیدم نه، بزرگان ما مثل مرحوم مظفر میفرماد که عدا نسبه و عداؤه لرسول الله. نه با اشتباه میکنه، ابن تیمیه با امیرالمومنین مخالفت نداره، با شخص پیامبر که مخالفه. خب حالا کسانی که با شخص پیامبر که مخالف باشن و همون یهود و نصارا هستن دیگه، خب امام زمان با یهود و نصارا چیکار میکنن؟ این را نازشون میکنن؟ بالاخره یا اسلام بیارید یا ابتدای امر جزیه است، گاهی هم جزیه نیست، بالاخره باید از رده خارج بشه. حالا این بحث جدید بعد مطرح میکنیم. خب میگم که چون ممکنه ذهن مشوش بشه که بعد امام زمان شروع میکنه، من دیدم در بعضی کتاب های این نواسط چاپ میکنن و این را مطرح میکنن و به خیال خودشون میخوان تشیع را محکوم کنن. ببینید امام زمان هم با شما مخالفه، امام زمان با شماها مخالفه، نه با پیروان مکتب اهل بیت. پس بدع بکذابی الشیعه یعنی بالذین بله کثیرا ما یکذبون الشیعه، کارشون تکذیبه، یعنی نواسط. روایت متعددی هم دارم در قتل نواسط، یعنی افراد لجوج، افراد یهود اینجوری هستن. روایت متعددی ما آقا ما چرا ملتزم بشیم؟ چه نیازی داره آخر؟ چرا ما شعر بگیم که تو قافیهش گیر کنیم؟ ما چرا از اول اینه بر خودمون تطبیق بدیم بعد بگیم بله چهار تا دروغگو؟ خب بله چهار دروغگو هم هست، حالا حل حقیقت از ثبت میز به حقیقت انشاءالله. خب این روایت را اولین کسی که نقل فرموده مرحوم کشیه در کتاب شریفشون، کتاب ای که الان دست ما چیه؟ اختیار و معرفت رجال، تلخیص شیخ طوسی. خب بعدم اثبات الهدات نقل کرده، من دیگه ندیدم، حالا پیدا کنه کسی که نقل کرده باشد از زمان کشی تا زمان مرحوم حر عاملی، من ندیدم کسی این روایت رو نقل کرده باشد. بعد از اونم اثبات جلد 3 صفحه 561، کشی هم صفحه 299، البته چاپ ها فرق میکند، و ما هم در معجم جلد 5 صفحه 133 نقل کردیم. این مرحله محور دوم. اما محور سوم سنده، بله صفحه 133، سند این روایت مرحوم کشی از حمدویه ابن نصیر الکشی، میگه ان حمدویه یعنی ابن نصیر کشی، ان محمد ابن عیسی، ان یونس ابن عبد الرحمن، ان یحیی الحلبی، ان المفضل ابن عمر، ان ابی عبد الله. این سندش. خب اما نسبت به خود کشی تغمد الله به رحمته، آقای کشی ببینم کجا نقل کردم، یا آقای کشی مرحوم عیاشی می فرماید که نجاشی، مرحوم نجاشی می فرماید که فهو محمد بن عمر ابن عبد العزيز كان ثقه، كشي ثقه است و عینا از بزرگان ما بود، و روى عن الضعفاء كثيرا، از ضعفا زیاد روایت نقل میکنه، و صاحب العياشي، او به همراه عياشي بود، و اخذ عنه یعنی شاگرد ایشون بود، از عیاشی استفاده کرد، و تخرج علیه، فارغ التحصیل مدرسه عیاشیه، و فی داره، فارغ التحصیل خانش بود، چون خانش دانشگاه بود، خانه کی؟ عیاشی. و فی داره التي كانت، خانه عیاشی کانت مرتعا للشیعه، محل رفت و آمد و استفاده دانشجوها و طلبه ها بود. و اهل العلم لهو کتاب الرجال، کی؟ آقای کشی. حالا بعد نیست شما مقدمه کتاب عیاشی رو نگاه کنید. این مرد بزرگ می‌دونید از دیگر اندیشا بود، از عامه بود، بعدم خب پیرو مکتب اهل بیت شد، مستفسر شد، پدرش هم اموال زیادی داشت، از پدر اموال زیادی به ارث بود، همه را خرج تبلیغ و نشر مکتب آل محمد کرد. این بزرگوار معروفه، تو مقدمه عیاشی نگاه بکنید، خونش فیضیه‌ای بود، خونش حوزه علمی بود، ادهی مباحثه میکردن، ادهی درس میگفتن، ادهی مقابله میکردن، استنساخ میکردن، آخر یه دانشگاهی بود، خدا رحمتشون کند. خب نسبت به آقای کشی خود شخصیتش مشکلی ندارد، مشکل کجاست؟ نقل روایت از ضعفا. حالا ببینیم خود این سند مشکل داره یا نه. ایشون از کی نقل میکنه؟ حمدوی. حمدوی ابن نصیر شاهی هم میگن، از شاهی یا الکشی، ایشون هم ثقه. خب اون مطلب رو یادداشت بفرمایید، من از کی آوردم اون مطلب رو؟ مرحوم آقای خویی، جلد 17 صفحه 64 راجب خود کشی. خب اما از حمدوی ایشون ثقه است، شیخ طوسی توثیقش کرده، این شخص ثقتون بلا اشکال، کی؟ حمدوی. مراجعه کنید مرحوم آقای خویی جلد 6 صفحه 254 و مرحوم ماماوانی جلد 24 صفحه 151. خب اما محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی نسبت به روایاتش از یونس بحث، این یادداشت کنید و مراجعه کنید، جلد 17 صفحه 116. بله جا. فی روایات محمد بن عیسی عن یونس کلام، این بحث. این روایت از کیه؟ سندش همون محمد بن عیسی، از کی؟ از یونس. خب بحث مفصلی هم در کتاب آقای خویی راجع به این شده است. به نظر من همین مقدار اکتفا میکن، یعنی کفایت میکن که سند بگیم مورد تأمله، یه گیری داره این سند. خب اما خود یونس ابن عبدالرحمن به فرمایش ایشون فرمودی چیه؟ ثقه است. مورد اختلاف هم هست، روایات مادهه داره، روایات زامه داره، ولی نه به نظر ما هیچ ایرادی نداره، یونس ابن عبدالرحمن هیچ ایراد و مشکلی نداره. خب اما یحیی الحلبی اونم همینطور، یحیی الحلبی هم مراد عمران ابن علیه، ایشون هم ثقه است و صحیح الحدیث، لهو کتاب یرویه عده کبیره یا کثیره، نجاشی می فرماد. ایشون تاجر بود، تاجر بود و معمولا حلب می رفت، حلبی که میگن به این خاطره، تجارتش طرفای حلب سوریه بود، تاجر بود و اینقدر ازش تجلیل میشه. آقای بله نجاشی فرموده ثقتون ثقه، نه فقط ثقه، این روایات اگه به اعتبار ایشون باشد، یعنی فقط در فقط اینجور افراد باشن صحیح اعلائیه. خب پس نسبت معجم نگاه کنیم جلد 20 صفحه 72. اما مفضل ابن عمر اینم مورد بحثه، تضعیف شده ولی به نظر ما ثقتون جلیل اصلا میارزه. چند تا از روات را به عنوان پایان نامه، موضوع پایان نامه قرار بده. یکیش همین مفضل ابن عمره و اصلا بحث روزم هست، ایشون با نسل جوان و با به اصطلاح چی میگن به اصطلاح نسل جدید خیلی بله با نسل جدید خیلی ارتباط داشت، ارتباط برقرار کرد. نمیتونستن شخصیت هایی که شاید ازشون بالاتر بودن، زراره و محمد ابن مسلم از فقها، نمیتونستن با این نسل ارتباط برقرار کن. ایشون ارتباط برقرار کرده بود و خیلی هم مرید داشت، جریانی دارد نقل بکن حتی وقت داریم یا نه یه دیگه. پس ایشون هم جلیل است هرچند مورد بحثه. آقای خویی در جلد 18 فرمودن ثقتون جلیل صفحه 34 و تعجب است در جلد 17 تضعیفش میکنن. شاید نظرشون برگشته. پس این روایت از نظر سند اشکال ندارد الا چی؟ روایت محمد ابن عیسی از کی؟ از یونس که در اون تأمل هست تفصیلشان تردار. بله بله والحمد لله رب العالمين.